کتاب خوانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آیزراتی درود بر شما، ظهرتون بخیر، یلدا بر شما مبارک باشه.
همچنین بر شما سلام، به شما و شنوندگان عزیز. دیگه زیاد باقی نمونده از این کتاب، فکر میکنم که امروز فردا تموم بشه و یک روز دیگه هم پس فردا داریم که یک شاعری رو قرار شد بقیه شعرهای حمید مصدق رو بخونیم. بله، شنیدم که شما گفتید دو هفته میخواید استراحت کنید و رادیو تعطیل باشه. بسیار خوب، اجازه میدید من ادامه بدم آقای حمید؟
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
دشتی فوراً پشت تریبون رفته، نطق زیر را که مورد تحسین خاص و عام گردید فلبداهه ایراد کرد. نطق دشتی در 2/7/1321، نقل از نشریه مهر ایران. آقای دشتی: دیگر ما مذاکراتی روی لایحه نظام وظیفه نداریم، زیرا آقای نخست وزیر گفتند اگر لایحه را به این شکل قبول می کنید فبها و الا پس می گیریم. صحبت ما در اطراف این اظهار آقای قوام السلطنه است. بنده ناگزیرم قبل از شروع کردن به صحبت متذکر شوم که مجلس با آقای معاون وزارت جنگ هیچ نوع نظر انتقادی ندارد، بلکه ایشان یک معاون پارلمانی به تمام معنی کامل هستند که همیشه در مجلس حاضر شده و از لوایح در کمال خوبی دفاع کرده و همه نوع همکاری با مجلس شورای ملی می کنند و حتی به اندازه سر سوزنی از آقای سرتیپ ریاضی کدورت نداریم. مجلس راجع به این اظهار آقای نخست وزیر که میگویند اگر لایحه را به این شکل قبول دارید تصویب کنید و الا آن را پس میگیریم حرف دارد. یاد دارم 2 سال پیش یادداشت‌های سر ادوارد گری را راجع به جنگ گذشته میخواندم. به او اعتراض شده بود که اگر انگلستان تصمیم خود را در ورود به جنگ فرانسه و روسیه اظهار کرده بود، جنگ بین المللی صورت نمی گرفت و آن همه خونریزی نمی شد، زیرا در این صورت آلمان از ورود به جنگ خودداری می کرد. سر ادوارد گری برای تبرئه خود می گوید: ما وزرای انگلستان نوکران مردمان کوچه هستیم، ما تابع افکار عمومی انگلستان هستیم. من چطور می توانستم قبل از اینکه نایره جنگ شعله ور شود بگویم حتما انگلستان به کمک فرانسه و روسیه وارد جنگ خواهد شد؟ ورود انگلستان به جنگ متوقف بر افکار عمومی مردم انگلستان و افکار عمومی انگلستان متوقف بر اوضاع و احوال و مقتضیات شروع جنگ است. ملاحظه بفرمایید، یک ملتی که کشور او کانون مشروطیت و دموکراسی است و دولت او با آن شوکت و جلال قدیمی ترین دولتی است که حکومت آن در نهایت درجه اقتدار است، وزرایشان اینطور حرف می زنند و به احساسات مردم احترام می گذارند و حقیقتا هم شرف و بزرگی یک حکومت به این است که خدمتگزار مردم بوده و سعی کند مطابق مصالح و آمال آنها رفتار کند. سر قوت و عظمت و اقتدار حکومت‌های غرب این است که قوه آنها منبعث از ملت است و خود را خدمتگزار حقیقی مردم می‌دانند. معکوس آن در شرق است که دائما اشخاص طاغی و مستبد روی کار آمده، وقع و وزنی به افکار عمومی نگذاشته، مردم را به عبودیت و بلنتیجه کشور را در ظلمت تعدی و بدبختی می اندازند. صحیح است، یکی از وکلا: ما دیکتاتوری نمی خواهیم. ادامه حرفای دشتی: مجلس شورای ملی چیست؟ نماینده افکار عمومی. این نمایندگان ملتند که در اینجا تجمع کرده و آن اندازه‌ای که من اطلاع دارم مجلس حاضر نیست به قدر یک نقطه، به قدر یک سر سوزن از حق حاکمیت خود که حق حاکمیت ملت ایران است صرف نظر کند. سلطنت و حاکمیت از حقوق مختصه ملت است و دولت‌ها با کمال افتخار باید خدمتگزاری او را قبول کنند. نمایندگان صحیح است. یک نفر رئیس الوزراء معنی ندارد بگوید اگر این لایحه را به همین شکل تصویب می‌کنید فبها و الا پس می‌گیریم. باز اگر می‌گفت چون دولت سابق این لایحه را تقدیم کرده و کابینه فعلی می‌خواهد در آن تجدید نظر کند و مطالعات و نظریاتی دارد و بنابراین لایحه را از مجلس پس بگیرند، این حرفی بود. هر رئیس الوزرایی حق دارد لایحه‌ای که دولت سابق یا خود او به مجلس داده است دوباره پس بگیرد، ولی این استرداد نباید شکل التیماتوم به خود بگیرد. این خوب نیست. در پارلمان کدام جهنم در رئیس الوزرا این طور رفتار می کند؟ در پارلمان حبشه هم این رفتار را نمی کنند. نمایندگان صحیح است. ما تازه از زیر بار استبداد بیرون آمده ایم. حالا بیاییم زیر بار استبداد قوام السلطنه برویم. خیر، اینطور نخواهد شد. نمایندگان صحیح است. شما آقای معاون وزارت جنگ می گویید در تمام جاهای دنیا افسران مصدر دارند. کاملا صحیح است. خود شما مرد شایسته و فاضلی هستید، در فرنگ هم بوده اید و اینجا با طبقه دوم و سوم مردم هم آمیزش داشته اید. آیا وضع ما با آنها مشابه است؟ مجلس شورای ملی اصولا مخالف با این نیست که افسران مصدر داشته باشند، ولی به واسطه مشاهدات زیادی که هر یک از آقایان داشتند می دانند که این مصدرها به کارهای پست که مخالف شؤون سربازی است گماشته می شوند و الا همه آقایان موافقند که در اردو و در خدمت صحرایی و در خدمت اداری سربازان به خدمات شخصی افسران گماشته شوند، ولی متاسفانه در کشور ما به این حد قناعت نمی کنند. اگر در سربازان وظیفه نجاری باشد، افسر او را به عنوان مستر میبرد منزل و او را به کار نجاری های خانهش میگمارد و برایش مبل باید بسازد. خود من این موضوع را دیدم. وانگهی فرض میکنیم تمام آنطور قانون دارند. ملت و مجلس ایران برای خود طور دیگر میخواهد وضع کند. آقای سرتیب ریاضی، شما در ضمن بیانات اخیر خود گفتید که اگر مطابق پیشنهاد دولت لایحه را تصویب نکنید و یا یک ماده را رأی ندهید مثل رأی عدم اعتماد به دولت است. چه اهمیتی دارد؟ شما خیال میکنید اگر مجلس رأی عدم اعتماد به آقای قوام السلطنه بدهد آسمان به زمین خواهد افتاد؟ ایشان حق دارند بگویند یا تصویب کنید یا لایحه را پس میگیریم. پس بگیریم. مجلس طرح قانونی تهیه میکند و قانون نظام وظیفه جدیدی تهیه خواهد کرد. صاحب این مملکت ملت است. نمایندگان صحیح است. و نماینده ملت هم مجلس شورای ملی است. بنابراین هر دولتی بخواهد بماند باید با ملت کار کند. همین است و بس. نمایندگان صحیح است. آفرین. احسنت. دشتی و آیین دشمنیابی. چون غیر ممکن است که توده فیلسوف شود، بنابراین به ناچار فیلسوفان مورد ملامت توده واقع می شوند. افلاطون. بدون تردید سپری شدن رژیم دیکتاتوری یکی از شاخص‌ترین و معروف‌ترین نمایندگان مجلس ما دشتی است و بدون تردید بین رجال سیاسی ما کسی که بیش از همه مورد ملامت و دشمنی واقع می‌شود باز هم خود دشتی است. دشتی عده کمی مرید و معتقد پاورجا دارد، عده زیادی تماشاچی و عده زیادتری دشمن. چرا؟ آیا وطن فروش است؟ یا رشوه خوار است؟ یا بخل و حسد دارد؟ یا بی ایمان و عقیده؟ یا دروغگوست؟ نه، هیچ یک از اینها نیست. و اگر بود، به نظر من با هوش زیادی که دارد قطعاً به سبب همرنگی و تجانس محیط یکی از محبوب‌ترین سیاسیون ما می‌شد. پس چرا این همه دشمن دارد؟ این سوالی است که چند سال پیش من از خودم می‌کردم و نزدیک بود همین یک سوال مرا از یک مسافرت بسیار لذیذی محروم کند. من به هر کس می‌گفتم که هفته آتی به اتفاق دشتی و موقر برای گردش به جنوب خواهیم رفت، شنونده بی اختیار چشمهای خود را گرد می کرد و مرا از عواقب وخیم این مسافرت 15 روزه می ترسانید. عجب، 15 روز تمام شب و روز با دشتی خواهید بود؟ خدا عاقبتتان را به خیر کند. با وجود همه دلسوزی های رفقا، بنده این ریسک را کردم و 15 روز از عمرم را به بهترین و خوشترین وجهی گذراندم. ضمناً از روی قواعد و ترتیبی که برای آدم شناسی پیش گرفته و تا کنون نتیجه خوب از آن دیدم، در صدد کشف این قضیه، یعنی سبب دشمنی دشمنان دشتی، برآمدم. به این نتیجه رسیدم که این مرد پاک دامن فوق‌العاده باهوش صریح اللهجه روشنفکر، رفتارش طوری است که بدون تعارف می شود او را در این محیط استاد علم دشمن تراشی نامید. به جز کسانی که او را خوب شناخته و پی به علو روح و فکر او برده اند، هیچ کس دیگر نیست که با او تماس پیدا کند و به زودی یکی از اعصاب حساسش از تیغ برنده زبان او سخت جریحه دار نگرد. زیرا دشتی به خلاف توصیه خودش هرگز 5 دقیقه هم تا به تحمل عقاید سخیف و مبتذل را ندارد و چون صراحت لهجهش به قدری که ابدا به حدود مقررات اجتماعی محدود نمی شود، در کمال وضوح بلاهت و حماقت طرف را با عبارات برنده به او می فهماند و اگر آن محکوم بیچاره بی احتیاطی کرده و بخواهد در مقام اصرار در دفاع از عقاید خود برآید، پناه بر خدا، دیگر عنان اختیار از دستش در رفته و به آسانی ممکن است کلمات خاک بر سر و امثال آن خود را در ردیف سایر مطالب منطقی و محکمش درآورده و مثل ترجیبند غیر قابل احترازی به فاصله های معینی به سر و صورت شنونده نثار کند و او را کاملا خار و خفیف و بیچاره نماید. برای 80 بلکه 90% مردم ایران فقط یک جلسه از این تعارفات کافی است که تمام عمر از کلیه صفات خوب دیگر گوینده و عظمت روح و فکر و احساساتش چشم پوشیده و بغض و کینه خاموش نشدنی از او در دل نگاه دارند و تمام اتهامات را، هر قدر هم دور از ذهن و خلاف حقیقت باشد، درباره او باور کردنی بدانند. در دل مردمان عادی هیچ کینه شدیدتر از کینه ناشی از اختلاف عقیده نیست، تا چه رسد به اینکه طرف شما ابتذال و حماقت عقایدتان را نیز در حضور همه با خشونت به رختان بکشد و خار و خفیفتان هم بکند. ژور لومتر میگوید ما طبیعتاً با کسی که مثل ما فکر نمی کند عداوت پیدا می کنیم، چنان که در گذشته اختشاش و کشتاری که بر سر اختلاف عقیده پیدا شده خیلی زیادتر از اختلاف منافع بوده است و این کاملا صحیح به نظر می آید. دشتی با اینکه قطعا این حقیقت را خوب می داند، معذالک در صدد اصلاح آن نمی خواهد یا نمی تواند براید. و مثل این است که طبیعت صاف و پاک و روشن او در آبی که 100% زلال و منزه نباشد نمیتواند زنده بماند، و مثل ماهی آزادی که او را در آب گلالوده منطقهای کثیف و آلوده به غرض انداخته باشند، دشتی هم با تمام قوا به تلاش و تشنج در می آید و متاسفانه در این تلاش موقتا تمام سوابق و مقررات آشنایی و حدود مجاز مباحثات را غالبا فراموش می نماید. بقیده بنده اقلن 80% اداوت دشمنان دشتی از همین است و تا کنون تحقیقات مفصلی که به عمل آوردم این موضوع را تایید می کند. به این معنی که در ضمن مذاکره با بدگویان او، همین که موفق می شدم از گفته هایشان پی به نگفته هایشان ببرم، بالاخره به یکی از همان مباحثات تعارف آمیزی که شهر دادم برمیخوردم و هر دفعه معلومم میگردید که باز دشتی در ضمن اثبات یک حقیقت یا رفع اشتباهی موفق شده است قوی ترین تخم کینه را در دل آنها بکارد. آناتول فرانس که از نویسندگان خیلی سوگلی و مرجع خود دشتی است، این مطلب را خوب فهمیده و با بیان حکمت‌آمیز و دلنشین مخصوص خودش به امثال دشتی پیغام داده و میگوید هرگز اصرار نکنید اشتباهی را از کسی رفع کرده و غلطش را تصحیح نمایید، زیرا او فریاد خواهد کشید که شما به مقدسات عالم، یعنی به معتقداتش، دشنام دادید. و غالب بدگویان و دشمنان پرکینه دشتی که داد و فریاد میکشند همان کسانی هستند که صابون دشتی برای زدودن لکه‌ای اشتباه به جامعه‌شان خورده است. با این حال در بین اهالی ادب ما مردمان با انصاف و حقیقت بین هنوز هستند که پی به شخصیت ادبی و اجتماعی دشتی برده و با وجود تمام اینها او را غالباً ستایش می‌کنند. برای نمونه تراوش احساسات صادقانه یکی از نویسندگان خبره مجرب را که سالهاست در مطبوعات پرورش یافته و با تجربیات زیادش حقیقتاً گوهرشناس شده برایتان نقل می کنم. نویسنده چابک قلم که فعلاً سردبیر یکی از مهمترین روزنامه های پای تخت است، در روزنامه مهر ایران چنین می نویسد: به آقای دشتی، این روزها نام شما زیاد بر سر زبان ها افتاده است. در محافل صحبت از نطق روز پنجشنبه گذشته شما در مجلس شورای ملی است. در روزنامه ها بعضی از شما با حرارت تمجید می کنند و شجاعت و آزادگی و صراحت گفتار شما را که بدان مشهور هستید می ستایند، و بعضی ها نیز به شما بد میگویند و در جواب منطق قوی و قوت استدلال و استحکام بیان شما میگویند خودتی. من شما را به قدر فهم خود شناختم و از نزدیک شناختم، زیرا چند سالی در روزنامه شفق افتخار عضویت داشتم و از طرز فکر شما و از احساسات و عواطف شما آگاه هستم و میدانم یک روح بزرگ در آن جسته لاغر نهفته است و یک هوش تند و قریحه فیاض بر این روح سروری می کند، و می دانم که شما قبل از هر چیز ایران را دوست دارید و می دانم که خیلی فرق است بین شخصی که وطن خود را از روی فهم درست و احساسات پاک دوست بدارد با کسی که فقط تظاهر به دوستی وطن را وسیله میل به معارب و مقاصد خود بداند. هرچه درباره شما بگویند و تهمت بزنند و جنجال راه اندازند، این حقیقت را نمیتوانند انکار کنند که شما از مردان دلیر قوم خود میباشید و شما اگر بزرگترین نویسنده معاصر ایران نباشید، بدون شک یکی از بهترین نویسندگان معاصر این مملکت هستید و شما هرچه و هر وقت به صلاح ملک و ملت دیدید و فرصتی مناسب و مقتضی به دست آوردید، از گفتن و نوشتن دریغ نکردید. البته همچو شمایی که فقط به اتکای لیاقت و روح بزرگ و هوشمندی و اعتماد به نفس به یک محیط پرغوغایی که بزرگترین شاعران این ملک درباره آن گفته باشند، چشم بهی مدار از این بدسگال قوم که اینجا شرافت همه کس دست خوردنیست، وارد شود و با خامه توانا و قریحه فیاض و معلومات علمی و ادبی شخصیت خود را اثبات کند، دشمن پیدا میکند و به او بد میگویند و تهمت میزنند و از گفتن هیچ ناسزا و ناروا درباره او دریغ نمیکنند. این گفته ها و نوشته ها از قدر و منزلت صاحب شخصیت سیاسی و ادبی چیزی نمیکاهد، فقط به نظر من یک تأسف دارد که رقیبان شما خود آنقدر شجاع و با شهامت نیستند که آشکارا چیزی بنویسند و یا سخنی بگویند، بلکه ساده دلان و جوانان پاک دل که خبر از مجاهدات قلمی و سیاسی و ادبی شما ندارند را میفریبند و میگویند این دشتی بد اخلاق را باید کوبید. دشتی چرا بد اخلاق است؟ برای اینکه حرف رک و راست میگوید، برای اینکه دروغ نمیگوید، برای اینکه درس ریا و تزویر نخوانده و در قاموس او اصلا درویی و دغلی نیست. و این محیط مملو و از تملق و چاپلوسی که غالب افراد آن عادت دارند و هر کس شکمش بیشتر پیش آمده تعلیم و کرنش کنند، بسیار اخلاق عجیبی جلوه در می شود و نمی توانند قبول کنند که می شود به یکی گفت آقا تو فلان عیب را داری، خودت را اصلاح کن. عزت و استقلال اقوام زنده دنیا وابسته به وجود شخصیت هایی است که دارند. شخصیت های یک قوم را از بین ببرید، همه چیز او را از بین برده اید. این قاعده کاملا صحیح است، زیرا شخصیت های برجسته یک قوم، اهم از شخصیت های سیاسی و ادبی و علمی، همیشه حافظ حقوق و استقلال و عزت و آزادی و سرفرازی قوم خود هستند. حکمت این که ملل زنده همیشه نهایت احترام را به مفاخر خود میگذارند و از مرده ها و زنده های خود تجلیل میکنند همین است که هیچ وقت محیط خود را خالی از شخصیت های بزرگ نگذارند. به عقیده من شما یکی از شخصیت های ایران هستید که در دوران حیات سیاسی و ادبی خود قلمن و قدمن خدماتی به مملکت و وطن خود کرده اید. شما هم شخصیت ادبی دارید و هم شخصیت سیاسی، برای اینکه اهل قلم هستید و بهترین نویسنده ما می باشید و روزنامه شفق سرخ تا زمانی که تحت نظر شخص شما اداره می شد و یادداشتهایی که به قلم توانای خود می نوشتید و در بحبوحه اقتدار حکومت سابق نقاط ضعف تشکیلات اداری و سیاسی را انگشت نهاد آزادانه انتقاد می کردید، بیشک از بهترین دوره های مطبوعات ایران می باشد. کتاب ایام محبت شما یک فصل از کتاب ایام محبت شما یک فصل از حیات پرمرارت شما را نشان می دهد که چگونه مواجهه با مشکلات سیاسی نموده و در راه عقیده و ایدئال خود فداکاری کرده اید. کتاب هایی را که ترجمه کرده اید و مقالات زیادی که در مشهورترین و بهترین مجلات فارسی در این مدت طولانی نشر داده اید، مبین مشرب سیاسی و اجتماعی و نماینده معلومات وسیع شما در ادب و اجتماع و سیاست می باشد. و نشان می‌دهد که دارای چه سنخ فکری هستید و نطق اخیر شما یک تجلی پرفروغ و خیره کننده از همان دماغ مشتعل و قلب سوزان است که کرارن بر بدبختی ایران سوخته و اشک ریخته است. بنابراین آنها که شما را از نزدیک می‌شناسند یقین داشته باشید گفته‌های ناروای دیگران تأثیری در آنها نخواهد کرد و حقه مهر بدان نام و نشانی که بود. و آنها که شما را از نزدیک نمی‌شناسند از روی گفته‌ها و نوشته‌های شما می‌توانند پی به روحیات و افکار و نیات شما ببرند و در این یک سال که زبان و قلم از قید و بند آزاد گردیده است در موارد و مناسبات مختلف از آزادی دفاع کرده اید و از اصول اساسی پشتیبانی نموده اید و ثابت کرده اید که ما زنده و جاندار هستیم. این گفته ها هدر نمی رود. اینها در اوراق حیات سیاسی شما سطور درخشانی است که باقی خواهد ماند و اگر من به خلاف میل شما این سطور را نوشتم لازم می دانستم که نوشته شود و اگر نتوانستم با خامه شکسته خود حق مطلب را ادا کنم عذرم بپذیرید که شاگردی در حق استادی بیش از این جایز نیست به اطاله کلام پردازد. هاشمی حائری. خب آقای حمیدی، 4 صفحه از این مطلب و همچنین از این کتاب باقی مونده، اجازه بدید اونو من بذارم برای فردا و یه گشتی هم امشب بزنیم ببینیم آیا این مطالب دیگه، این وعده‌ای که خواجه نوری داده بود، یعنی 50 تا بیوگرافی بنویسه، جایی هست منتشر شده که بعدها پیدا کنیم بخونیم یا نه همین 5 بیوگرافی در کتاب بازیگران اصل طلایی بوده. وقت شما رو نمیگیرم، به ادامه برنامه‌هاتون برسید تا فردا.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما.
شما روز شما خوش.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.